رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام دیگر مورا به شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 19 نوامبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. این شب برنامه را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در قصر اربابی کنار خودجند 20 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان تشکیل شد. باراک اوباما بار اول از کمبوج و میانمار دیدن کرد و بر اثر حمله‌های هواپیماهای اسرائیلی در بناور غزه باز 18 تن از فلسطینی‌ها جان باختند. تفصیل خبرها. امروز در قصر اربابی کنار شهر خودجان نشستی تنتنوی بخشده به اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان برگزار شد. این نشست وکیلان آن نشستی به اصطلاح تاریخی هم دعوت شده بودند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اجلاسه 16 شورای عالی را برای ملت و دولت تاجیکان مهم ارزیابی کرد و تاکید نمود که به حیث سیاستمدار سطح بلند محض از تالار قصر ارباب سبزیده است. قبل از نشست تنتنوی در قصر ارباب در حضور رئیس جمهوری تاجیکستان آثارخانه افتتاح شد. در آن پرچم تاجیکستان که برایش رهبران وقت و جنگ سالاران بوسه زده بودند، عکس های زیاد و حتی تجهیزات تلویزیونی که با آن روند اجلاسی انوار گرفته شده بود به معرض نمایش گذاشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در چهارچوب سفرش به کشورهای آسیای جنوب و شرقی وارد کمبوج شد. قرار است که او با نخست وزیر کمبوج هون سن مذاکرات کند و هم در نشست سران کشورهای آسیای جنوب و شرقی هم در شهر پنوم پن شرکت نماید. از این پیش اوباما در میانمار با سروری این کشور تین سین و رهبر مخالفین آون سان سوجی ملاقات کرد. سوجی بیش از 10 سال تحت حبسی خانگی قرار داشت و فقط بعد از اصلاحات دموکراتی و اثر قدرت رفتن نظامیان به میدان رقابت های آزادی سیاسی برگشت. این نخستین سفر رئیس جمهوری امریکا به میانمار و کمبوج است. بر اثر حمله هواپیماهای جنگی اسرائیل به نوار غزه امروز 18 فلسطینی به هلاکت رسیدند. در مجموع بعد از شروع دوباره نظامیان گروه حماس و اسرائیل 95 نفر اساسا فلسطینی ها جان باختند که بیشتر آنها مردمی آسایشته و زنان و کودکانند. وزیر امور خارجه مصر محمد عمر اظهار نمود که میخواهد روز سه‌شنبه به نوار غزه سفر کند. مصر از میانجیگران اساسی بین المللی برای ختم خشونت میان اسرائیل حماس باقی میماند. همان را سفر هیئت جامعه کشورهای عرب به نوار غزه هم در نظر است. در همین حال نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اسرائیل را کشوری تروریستی نامید. در نشست شورای اسلامی اوراسیا اظهار نمود آنهایی که نام اسلام را با تروریسم مربوط میکنند از کشتار عمومی مسلمان ها چشم میپوشند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مخالفین مسلح سوریه اظهار نمودند که یک پایگاه نظامی نیروهای حکومتی واقع در نزدیکی‌های مرز با ترکیه را تحت نظارت قرار دادند. آنها به غصب 16 تانک و چند توپخانه موفق شدند. 18 نظامی حکومتی نصیر افتاد. ثبت ویدیویی که در این پایگاه نوار گرفته شده است اخیراً در اینترنت نشر شد. ده ها ساکن شهر هرات واقع در غرب افغانستان خواستاری به وطن برگردانیدن جسدهای 13 افغان شدند که در ایران به هلاکت رسیدند. اعتراضگران که اساساً مردها و پیوندان افراد کشته شدند میگویند همه 13 نفر دو ماه پیش در جستجوی کار وارد خاک کشوری همسایه شده بودند و اما هدف تیر مرزبانهای ایرانی قرار گرفتند. جمع آمدگان تهدید کردند که اگر جسدها را برنگردانند ایرانی های مقیم هرات از جمله دیپلمات ها را اعدام خواهند کرد. همه سال هزارها افغان ها برای پیدا کردن این جای کار به ایران می روند. این حال تقریبا 1 میلیون پناهندگان افغان هم در کشوری همسایه به سر می برند. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش دادن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله شامگاهی ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها
19 نویبر در 50 کشور دنیا روز بین المللی مردها تجلیل می شود، اما نه در تاجیکستان.
اوخانیان همه سرویس هست، دیل قبول می کنند. دو اینو مشکلی زن ها یک فکر نمی کنند که همین مرد اوخانی نیست که در سنگه خوری من دوری اصاب دارم. سه مرتبه من همون دوری اصاب هم این روزا من زیر زبان نمونم.
для мужчин дуже желательно какие-либо оценки.
برای مردان هم تأسیس مرکزهای کمک روانی ناگزیر شده است، زیرا آنها هم دچار مشکل و خشونت می شوند، ولی از بیم خدشه‌دار شدن آبرو و مرتبه‌شان در جامعه اکثرا لب به شکوه نمی کشویند.
مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله که همکارانم هم در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. سازش بی ضرر، منقدان حکومت تاجیکستان از موقع رسمی در رابطه با امضای سازش تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه پشتیبانی میکنند. عبدالله جانف با میدان سیاست برگشتنی نیست. مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با عبدالملک عبدالله جانف، نخست وزیر پیشینی تاجیکستان. و از حقوق مردان هم حمایت باید کرد. امروز در 50 کشور عالم روز بین المللی مردها تجلیل گردید. مخامات تاجیکستان و اعضای مخالف حکومت در رابطه با سازش‌های اولهای ماه اکتبر سال روان میان مسکو و دوشنبه امضا شده، از جمله آید به تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نظر واحد دارند. منقدان حکومت امام‌علی رحمان تایید میکنند که پایگاه نظامی روسیه هم در قیاس با دیگر پایگاه‌های خارجی بی‌ضرر است و اگر با گمرکی از فرآورده‌های نفتی روسیه لغو شود، امضای سازش‌نامه به نفع هر دو کشور تمام خواهد شد. همزمان برخی از آنها میگویند حکومت تاجیکستان سازش را بعد از آن امضا کرد که به نیرومندتر شدن مخالفینش مطمئن گردید. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد می‌شنویم.
سازش نامه مقام و شرط های بود و باش پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان که 5 اکتبر سال روان به امضا رسید، نه تنها وضع فعلی مناسبت های دوشنبه و مسکو را نشان داد، بلکه این را هم روشن کرد که حکومت تاجیکستان و مخالفانش در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند. بنا به این قرارداد، پایگاه نظامی 201 روسیه تا سال 2042 و رایگان در خاک تاجیکستان باقی خواهد ماند. سازشنامه پس از 4 سال بحث و گفتگوها میان تاجیکستان و روسیه به امضا رسید، آن هم بعد از چندین اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان که قلمرو کشور را رایگان در اختیار یگان کشور خارجی نخواهد گذاشت. این ماجرا در هر کشور دیگر میتوانست سبب بحث های داخلی سیاسی و استفاده یا سوء استفاده مخالفان از ضعف حکومت شود، اما در تاجیکستان حالت برعکس به میان آمد. مخالفان دولت خاموشانه یا با بیانیه های نرم و آشتی‌پذیرانه ظاهرا از موقع دولت حمایت کردند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بداهتاً اعلام داشت که پایگاه نظامی روسیه در قیاس با دیگر پایگاه‌های خارجی بی‌ضرر است و اگر باج گمرکی از فرآورده‌های نفتی برداشته شود، امضای سازشنامه به نفع دو کشور تمام خواهد شد. در اظهارات رحمت الله زائروف رئیس حزب عموم‌ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان روشن اشاره شد که این پایگاه به نفع امام‌علی رحمان رهبر تاجیکستان است و مردم عادی از آن سود نخواهند برداشت. در همین حال عمرعلی قوتوف از منقدان شدید اللحن حکومت امام‌علی رحمان و رهبر سازمان گروه 24 میگوید این سازشنامه به نفع حکومت تاجیکستان و محض از خوف جان گرفتن مخالفین به امضا رسید. و افزود سازمان او در شرایط فعلی که در مسکو فعالیت میکند نمیتوانست به چنین تصمیم های جدی تاثیر رساند و هم در مبارزه های خود به پشتیبانی جامعه بشری از جمله روسیه نیاز دارد.
ما برامت اتحاد بکنیم یکی منتظرالی خدا میکنیم و روسا دمون بشنیم از شدیم.
در حالی که گروه 24 در مسکو فعالیت میکند، در گذشته احزاب و چهره های برجسته مخالف حکومت در خود تاجیکستان هم تا و بعد از امضای سازشنامه از موقع روسیه حمایت میکردند و بهتر از پایگاه 201 روسیه دیگر نیروی نظامی را برای استقرار در خاک کشور نمیدیدند. حالا امضای بدون بحثی سازشنامه مقام و شرطهای بودوباش پایگاه نظامی 201 این را هم روشن کرد که حکومت تاجیکستان هم روسیه را همکار اساسی خود میداند. چرا هم حکومت و هم مخالفان در برابر روسیه موقع گیری همسان دارند. سهراب شریپوف عضو پارلمان تاجیکستان از حزب حکمران خلق دموکراتی میگوید این موضع گیری منطقی و درست است، زیرا هر دو جانب درست درک میکنند که برای امنیت و استقلالیت تاجیکستان تنها قدرت به مثل روسیه میتواند مساعدت کند.
هم اپوزیسیون هم حکومت در اینجا با یک خلاصه میآیند که مناسبت ها رشد مناسبت ها با روسیه باید دوام دهند، رونق یابد در چارچوبه حمایه منفعت های دو طرفی.
روسیه در جنگ داخلی تاجیکستان از حکومت امام علی رحمان جانبداری میکرد و نیروهای مخالف آن از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قبول نداشت، اما سالهای اخیر به نظر میرسد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز مورد توجه روسیه قرار گرفته یا برعکس، و رهبریت این حزب اسلامی در موضع گیری های بین المللی انقریب با مسکو اختلاف نظری ندارد. رجب میرزا رئیس مرکز تحلیلی باستاب میگوید مخالفین حکومت تاجیکستان در گذشته به غرب ایران یا دیگر کشورها تکیه میکردند، اما در این بین اخیری ها با حکومت تاجیکستان همکاری های تنگ و تنگ براه موندند که تربوز مخالفین را از بغل افتاند.
همه کشورها از جمله هم حکومت هم نیروهای اجتماعی به خلاصه رسیدند که در داخل چیزی را تغییر دادن بدونی امکانات و ظرفیت های خارجی خاص کرمل حل کردن امکان ندارد.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند هم مخالفین و هم حکومت محصول ایجاد کرملین بودند و از سالهای 90 عصر گذشته به این سو محض با قاعده های مسکو بازی میکردند، و این یک نوع مخالفت های اداره شونده است که توسط آن روسیه در تاجیکستان بقای نفوذ خود را تامین میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری همسانی حکومت و مخالفین در رابطه با سازش های اول های ماه اکتبر میانی دوشنبه و مسکو امضا شده، از جمله آید به تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. عبدالملک عبدالله جانوف نخست وزیر پیشین تاجیکستان هم در انتخابات آینده ریاست جمهوری به حیث نامزد شرکت نخواهد کرد. او میگوید چون فردی که مدتی طولانی در خارج از تاجیکستان به سر برده است، حق پیشبری نامزدیش را ندارد. ولی آقای عبدالله جانوف میافزاید که با فراهم آمدن شرایط به تاجیکستان برمیگردد و طرحهای صاحب کاری خود را به نفع اقتصاد تاجیکستان عملی میسازد. عبدالله جانوف از شخصیت های مطرح سالهای 90 در دایره های سیاسی و صاحبکاری تاجیکستان بود و 21 نوامبر سال 1992 با قرار شورای عالی تاجیکستان اجرا کننده وظیفه نخست وزیر و سپس 20 نوامبر همان سال در اجلاسه 16 شورای عالی در قصر ارباب نخست وزیر انتخاب شد. او که ضمناً زمانی رهبری هلدینگی غله چون نهنگ جمهوری معروف شده بود، بعد از حمله ناکام محمود خدایبردیف به ولایت سغد تاجیکستان را ترک نمود. مقامات تاجیکستان عبدالله جانوف را در همدستی با پلکونی خدایبردیف در آشوب ضد دولتی عیبدار میخوانند. در یک مصاحبه اختصاصی با عبدالله جانوف، همکارم نور محمد خالزاده ابتدا از او سوال کرد که چرا اجلاسیه 16 شورای عالی را محض در خوجند برگزار کردند.
هیچ یک اجلاسی شورای عالی تاجیکستان در شهر خوجند برگزار نگردد. اجلاسی 16 در دهه ارباب در بنای ریاست کلخوزی به نام ارمخوجایف که شهر خوجند داخل نبود و نیست برگزار گردید. خدا می داند که آن در شهر خوجند برگزار می گردید آیا عیناً همان قرارها قبول می کردند؟ شاید مؤلفانی جلسه 16 زاده خوجند بودن ما را به نظر گرفته باشد. حالا کسی بیاد نمی آرد که من و اعضای حکومت چند مرتبه با نشان اعتراض مجلسگاه را ترک کردیم و مقاومت قبول بعضی فراهانشان داده بودیم. همان با نه من نه اکبرشاه از این برنامه اطلاعی پوره نداشتیم.
در اون وقت ببینید جناب عبدالله جانوف، بجز از نامزدی امام علی رحمان رئیس جمهوری امروزه، آیا نامزدهای دیگر هم برای رهبری بودند؟ آیا در این باره ها گفتگو بود درباره شخصان دیگر هم؟
البته در اجلاس عزت الله حیاف هم همچون نامزد برای شورای عالی نام گرفته شد، اما این فقط جزء از برنامه بازی های سنگر سفارف بود است. دقیقا معلوم است که با خودی رحمانوف درباره 4-5 ماه راهبری را به دست گرفته و وضعیت را در دوشنبه و اطراف آن تیج در دوندن صحبت شده بود است. همه وقتا
میتونم پرسم که در کجا مصلحت شده بود است مثلا؟
این را من نپرسیدم، با من نگفتن در کجا مصلحت شده بود است، خبر ندارم. اختیار آن را نه در دست شمالی ها دو یکان ترکی دیگر بود، اختیار همه در بیرون از کشور ما بود، حالا هم اختیار کل در داخل کشور نیست.
خوب، اگر از مسئله های اجلاسی خوجند بگذاریم، مسئله دیگر انتخابات ماه دکبر سال 1994 است. بعد از ختم همین انتخابات شما با حکومت همکاری را ادامه ندادید، چرا؟
بعد از انتخابات رحمان پیامی به من فرستاده بود و تا حتی ما هر دو صحبتی دوری دراز کرده بودیم، اما گفتار و رفتار رحمان بودون دیگر.
ببینید در تاجیکستان میگویند که به شما رهبری چند وزارتخانه را پیشنهاد کردند و شما به این پیشنهاد راضی نشدید. آن وزارتخانه ها را میتونید که نام برید که کدام وزارتخانه ها بودند؟
الالا هیچگاه رهبری هیچ یک وزارت را به من پیشنهاد نکردند، اما رحمان بعد انتخابات سالی 1994 به کشورهایی که به تاجیکستان تاثیر بزرگ داشتند وعده داده بود که من را به وظیفه سروزیری از نو پیشنهاد می نماید، لیکن مثل همیشه گفتار و رفتار امام علی دیگر ماند. بعضی از اشخاص اطراف امام علی به او پیشنهاد کرده بودند که مرا رئیس ولایت خطلان تعیین نماید، بگذار همین ولایت عقب مانده را عبدالله جانوف آباد نماید، او میتواند و هم پول هم دارد گفتند، لیکن رسما به من هیچ پیشنهادی نشده بود.
عبدالملک عبدالله، شاید مردم تاجیکستان میخواهند دانند که شما حالا در کجا زندگی میکنید و با چی کار مشغولید، یا که عضو یگان سازمان سیاسی و جمعیتی هستید.
جای زندگیم را ترغیب نمیکنم، چون که بیان هم و من شخصان زیادی مراجعت میکنم. من همیشه بنیادکار بودم و حالا هم بنیادکار را دوام میدهم. تا جای مجبورم با کارهای سیاسی نیز سر و کار داشته باشم، چون که با من از مؤسسه های پرنفوذ سیاسی کشورهای بزرگ و سازمان های بین المللی برای بیان نظرم مراجعه می نمایم. اگر شما با این سوالتان با من وطندار را در نظر داشته باشید، نه، من عضو این سازمان نیستم. چرا؟
سال 2013 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شما آماده هستید که نامزدیتان را پیشبری نمایید و در این انتخابات شرکت جوید؟
گمان چنان کرده است که شخصان مقیمی کشورهای دیگر، حتی اگر شهروند تاجیکستان باشند، هم در انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده نمی توانند. من هم در قطار همان هستم.
میخواستیم بفهمیم که برنامه هایتان برای آینده چی هست؟
من چند تحقیق بار آماده هستم و از پای آنها هرگاه کشور ما برنامه های خوبی اینوستانی توجه ظاهر کند و شرایطی مناسبی مهیا کردد، آن را در تاجیکستان نیست جاری می نماییم.
تشکر. صحبت اختصاصی رادیوی آزادی بود با عبدالملک عبدالله جانوف، نخست وزیر سابق تاجیکستان، که 20 سال پیش در اجلاسی 16 شورای عالی در این مقام پذیرفته شده بود.
شنونده ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275، 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org
و ماهواره های هاتبیر، یمال و ازیستان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیروهای آمریکایی را در نقض سازش حاصل شده میان واشنگتن و کابل عیبدار کرد. با گفته اون نیروهای آمریکایی چون پیشتر بازداشت و حبس افغان‌ها را ادامه می‌دهند که خلاف سازش میانی این دو کشور است. در یک سخنرانی در ملاقات با مقامات دادگاهی افغانستان در شهر کابل، حامد کرزی به آن نکته اشاره کرد که هرچند دادگاه‌های افغانستان برای رهایی محبوسان حکم صادر کردند، آمریکایی‌ها برای آزاد کردن آنها شتاب ندارند. سروری افغانستان از مقامات ایالات متحده خواست که به سازش امضا شده ارج گذارند. ماه مارس سال روان ایالات متحده و افغانستان سازشی را امضا کردند که بر پایه آن از جمله طی 6 ماه نزدیک باید محبسی پایگاه هوایی باگرام در اختیار مقامات افغانستان قرار بگیرد. ماه سپتامبر ایالات متحده نظارت محبسی باگرام را رسما به مقامات افغانم تسلیم کرد. رهبر پلیس نظامی افغانستان صفی الله صفی آن وقت تایید کرد که 3182 محبوس تحت نظارت آنها قرار گرفتند. بلافاصله بعد از این تقریبا 600 زندانی از میان آنها 50 شهروند خارجی به اختیار کابل سپرده شدند. اما تعداد اعظمی محبوسان در اختیار نیروهای آمریکایی باقی ماندند. مقامات عدلی افغانستان به نیروهای آمریکایی دو ماه فرصت دادند تا همه زندانیان را هم در اختیار مقامات محلی قرار دهند. اما انتقال پوره محبوس به نیروهای افغان هم تا حال صورت نگرفته است. برخی از کارشناسان میگن که واشنگتن به آمادگی افغانها برای اداره این محبوس مطمئن نیست. جنرال عتیق الله عمل خیر با رادیوی آزادی گفت دلیل دیگر آن است که مقامات نظامی آمریکا تلاش دارند تا از محبوسان باگرام اطلاع ضروری را دریافت کنند.
دولت آمریکا اهداف خود تعقیب میکند. به اینجا رازهای وجود داره که پیش خودشان است. یکی اونا بهانه میکنند که دولت افغانستان حقوق بشر بالای محبوسینی که در محبسه افغانستان میرن یا در مجرسی تامین نمیکنه، در اونجا رشوتخوری از مواد مخدر است. و از طرف دیگه امکان داره که در بین از این محبوسین کسانی هم باشند که اونا امریکا بخاطر نفرای خودش باشد در این محبس میباشد که راز خود بگیره از این مردم.
ما گفته جنرال عمل خیر در محبس باگرام از جمله چند فرمانده طالبان نگه داشته می شوند که در صورتی در اختیار کابل قرار گرفتن شاید رها کرده شوند و برای نیروهای آمریکایی درد سری نو ایجاد کنند. مقامات ایالات متحده به انتقاد اخیری رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی هنوز پاسخ نگفتند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مردها هم به حمایت نیاز دارند. امروز در 50 کشور عالم روزی مردها را تجلیل کردند. بار اول این ایده 13 سال پیش در کشور ترینیداد و توباگو تجلیل شد و هدف آن دفاع از حقوق های مردها عنوان شده است. این ایده بین المللی در قیاس با روز 8 مارس روزی بین المللی زنان غیر رسمی است، زیرا از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. چرا عید مردها را در تاجیکستان جشن نمیگیرند و آیا در کشور ضرورتی برای تجلیل آن هست؟ از خبرنگارمان در دوشنبه شهلای گلخواجه میشنویم.
یکی از فعالان حقوق زن در تاجیکستان میگوید تجلیل از روز بین المللی مردها میتواند توجه را به مشکلات این بخش جامعه نیز جلب نماید. این هم در حالی که مردان در تاجیکستان امروز به یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه تبدیل یافتند و به یاری های روانی و اجتماعی نیاز دارند. بنا به آمار های رسمی، تنها در سال گذشته 9% آنهایی که برای کمک به مرکزهای بحرانی در کشور مراجعه کردند مردان بودند. این هم در حالی است که چنین مرکزها اساسا برای زنان تاسیس یافتند. شهلا جورایی و رهبر مؤسسه دولتی مرکز خودشناسی بانوان در شهر دوشنبه روز 19 نوامبر در حالی که در 50 کشور دنیا چون روز مردان تجلیل می شود میگوید مردان نیز به مثل زنان مشکلات زیاد دارند. تنها فرق این است که زنان اکثرا در خانواده، اما مردان در جای کار و جای های جمعیتی خشونت می بینند. با نجوره و افزود برای مردان هم تاسیس مرکزهای کمک روانی ناگزیر شده است، زیرا آنها هم دچار مشکل و خشونت می شوند، ولی از بیم خدشه‌دار شدن آبرو و مرتبهشان در جامعه اکثرا لب به شکوه نمی کشویند و همین خشونت بیرونه که در برابر آنها صورت می گیرد و اکثرا از تهدید و زورآوری عبارت است، بسیار وقت در خانوادهشان عکس می یابد. فرو بردن درد و الم و پای فشاری سر قانون مردانگی سبب آن می شود که مردها سلامتی خود را از دست می دهند. یکی از نمایندگان این بخش اهالی عبدالرحیم سلیموف می گوید از مشکلات به آخر روزگار به اصطلاح جان بیزار شده است و در نزد همسرش هم خدرش نمانده است. احتمال می رود هزاران نفر از مردها در چنین وضع قرار دارند، ولی با شرطی مردی دندان به دندان می گذارند و نمی خواهند ضعف خود را آشکار کنند. صاحب نظران می گویند به محض نبودی شرایط مساعد برای تامین روزگار، بیکاری و نیازمندی، نتوانی تامین فرزندان و حل مسائل افزاینده، این قشر زمانی توانمند را که زیاده از نصف اهالی را تشکیل می‌دهد از جهت روانی شکسته است. در همین حال سوبان جلیلوف روزنامه‌نگاری توجیک بر این است که بر محض شرقی بودن جامعه توجیک مرد همیشه تامینگری اویلا بود و حرف اول را می‌گفت، اما در شرایط بی‌بندوباری‌های اجتماعی، زندگی معیشی و اقتصادی دست‌کوتاهی مرد را گاه به سوی دور هم می‌برد. و اینکه شماره مردان از زندگی دلسرد شده و به چنین عمل منفی دست زده نظر به زن‌ها در حال افزایش است نیز باعث نگرانی است. سوبان جلیلوف می‌گوید
خانمی که توانستن موفق شوند و توانستن پول زیاد داشته باشند، آنها هم از نگاه دانش اگر بگیریم نفران خیلی دانشمند نیستند و از این نگاه مثلا وقتی شما مواصفی اولی دارید و بیکار هستید، این بویسی باز یک تنه دیگر از جانب خودی نزدیکان همسر و فرزندان میشه. این رو تحمل کردن و نگیریستن برای مرد بسیار دشوار است.
روانشناس بابا جان قیوموف میگوید در شرایط امروز مردان در جامعه امنیت روانی خود رو از دست دادند. این هم در حالی است که به گفته این روانشناس اجت روانی برخورد مرد و زن با مشکلات زندگی تفاوت دارد، زیرا طبیعتاً مرد جنسی پرغرور و قدرتمند است که در اکثر مسائل باید احساس بی‌نیازی نماید و در شرایط اقتصادی امروز او با یک سختی نقش ضعیف و حقیر را تحمل میکند. و با جون قیوموف افزود،
در حالتی که مردهای ما به مهاجرت میروند، این جدایی خودش یکی از منشأهای اصلی دپرسی است. بعد از این قدر فشاری که در جامعه ما برای او وارد میشود، طور طبیعی او دچار افسردگی، دپرسی و اندوه و غم میشود. اینها همش در زندگی جسمی او تاثیر دارند.
مصاحبان ما میگن وقتی آن رسیده است که جامعه باید به مشکل مردان توجیک هم توجه کرده در توی روانی و پنهانی آنها را دوا بخشد، در حالی که به گفته آنها تمام جامعه به مشکل زنان اندرمون شده است، ظاهرا مردان یعنی ستون جامعه را فراموش کرده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی به مشکلات مردهای توجیک در روز بین المللی مردان و اکنون اخبار تازه ورزش از همکارمان نرزالله لطیف.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی دزیودو که در شهر خوجند دو روز ادامه کرد، حدود 200 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کردند. قهرمانان جدید دزیودو تاجیکستان در رقابت‌ها از روی 7 وزن معین شدند. 5 پهلوانی دوشنبه، جمشید خلیلوف، عبدالغفور گدامتوف، ابوبکر زویروف، رحمت الله عبداللهیف و محمد مراد عبدالرحمنوف، دو گوشتیگری ناحیه رودکی رسول عبدالشریپوف و مبارک شاه ایبادوف به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون دزیودو تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت این مسابقه برای دزیودوچیان تاجیک آخرین مسابقه امسال محسوب می شد. وای افزود،
در این مسابقه عموما چهره های نو هم بسیار دیدیم که جوان های دزیودوچی خوب هم به نظر دیدیم سرمربی در این چمپیونات اشتراک داشت. از روی همین نتیجه مسابقه اعضایان منتخب جمهوری رو روی خط کردن میگیرند و تیاری سر میکنند با مسابقه سال 2013.
ولی به گفته جناب لایقف در مسابقه قهرمانی دزیودو تاجیکستان در شهر خوجند، پهلوان معروف رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاد پکین شرکت نداشت.
رسول باقی وازی در شهر مسکو است، 3 ماه در آنجا میموند، بعد 3 ماه گشته میاد به دوشنبه. باقی اصلا بگیریم خدمتش برای ورزش توجیه کردگی است و اگر که نیتی گوشتین گرفتن داشته باشد، اشتراک کردن داشته باشد، در وزن 81 برآمد میکند و همه وقت شامل دسته است، یگان مانعی نیست.
در جرایان مسابقه قهرمانی دزیودو کشور در شهر خوجند، کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون دزیودو تاجیکستان برگزار شد. نورالله لایقف دوباره رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان انتخاب گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی خواهید ماند.